مهتوی فرهنگ.
برآیید برآیید، به وحدت بگرایید، که از شاخ وفایید، که از اصل ولایید. اگر آتش شرک است شما برد و سلامید، اگر مروه عشق است شما عین صفایید، اگر درد به جام است صبوحی زده گامید، وگر زهر به کام است شما کام روایید. ز کثرت نهراسید، به وحدت بگرایید، که آیینه توحید شمایید. بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به برنامه خودتون تقاطع فرهنگ خوش آمدید. تقاطع فرهنگ در 22 روز و شبی که هممون خرداد ماهی هستی به شکل زنده و مستقیم خدمت شما تقدیم میشه با پیشانی نوشت مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون در طول هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم. امید که از این لحظه تا حوالی ساعت 19:20 همراه این برنامه باشید با بخش‌های متنوعی که برای شما تدارک دیده شده. خب اجازه می‌خوام که بی فوت وقت بریم سراغ کارشناسان همیشه همراه برنامه، عزیزانی که بار بخش‌های مختلف کتاب و ادبیات و سینما و تئاتر رو بر دوش دارن. شهاب دارابیان، نویسنده، پژوهشگر، منتقد ادبی و از دوستان که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری داره. وقت به میل، خوش آمدی به تقاطع فرهنگ.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، احسان زیورعالم نازنین، میهمان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سالم باشن.
امید شهاب جان، چه آورده و آورده هایی داریم؟
امین جان، در برنامه‌های گذشتم بارها در رابطه با بیماری کرونا، ویروس کرونا صحبت کردیم. یک جشنواره بسیار خوبی داره در کشورمون برگزار میشه برای دانش آموزان به نام جشنواره داستان کوتاه قرنطینه بی‌مرز. در همین راستا قراره که با سرکار خانم مهندس آذر عالی، دبیر این جشنواره، در این برنامه صحبت کنیم. همچنین قراره که در رابطه با مدرسه مجازی هم با خانم مهندس هم کلام بشیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. دو دیگر کارشناس همیشه همراهمون، احسان زیورعالم، نویسنده، پژوهشگر و منتقد در عرصه سینما و تئاتر، وقتت بهشت، خوش آمدید.
سلام امین خرمی عزیز، شهاب دارابیان و مهمان حاضر در استودیو. منم سلام می‌کنم خدمت تمام شنوندگان برنامه و امیدوارم که ایام گرم خرداد رو با دلی گرمی سپری کرده باشم.
امید. خب شما چه آورده؟
من با آقای محسن فتاحی قرار صحبت بکنم. ایشون مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران هستند. در ایامی که گذشت نمایشنامه خوانی های آنلاین در واقع شکل گرفته به قیمت شهرداری، قرار در مورد این برنامه صحبت بکنیم.
بله.
و پیرو هفته پیش که ما در مورد کمکاری های سینما در حوزه شخصیت های در واقع سیاسی، تاریخی، فرهنگی کشورمون صحبت داشتیم با آقای محمد رضا شرف‌الدین که در واقع یک فیلمی قبلا در مورد امام خمینی رحمت کرده بودن.
بله.
قرار دوباره با ایشون در مورد همین موضوع ما ادامه بدیم و نظر ایشون رو در مورد کمکاری بپرسیم.
فیلم فرزند صبح رو می‌فرمایید. بسیار عالی. عرض سلامی هم دارم خدمت سرکار خانم مهندس آذر عالی، فعال فرهنگی و دبیر نخستین جشنواره فرهنگی داستان کوتاه قرنطینه بی‌مرز، که به عنوان مهمان چهره هفته این برنامه شرف حضور دارن در استودیو. وقتتون به مهر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو گفتگو و کلیه دستاندرکاران این برنامه که این تایم رو در اختیار بنده و تیم ما قرار دادن تا بتونیم از این جایگاه در معرفی و اطلاع رسانی در خصوص مدرسه مجازی تکنولوژی و نخستین جشنواره فرهنگی قرنطینه بی‌مرز مثمر ثمر واقع بشیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. من هم امین خرمی علاوه بر همراهی با یکی از خبرنگاران خوب کشورمون به مناسبت اتفاق تقویمی امروز یعنی 22 خرداد ماه سال روز درگذشت پدر شعر انقلاب حمید سبزواری با جناب آقای استاد مصطفی محدثی خراسانی از شاعران خوب کشورمون همراه هم کلام خواهم بود. بی فوت وقت بریم نخستین برگ از دفتر برنامه امروز رو بگشاییم.
خبر در سه سطر.
خب در بخش خبر در سه سطر مطابق سنت همیشگی برنامه با یکی از خبرنگاران خوب فرهنگی کشورمون همراه هستیم و این بار علاوه بر این که به صادق وفایی در قامت یک خبرنگاری که قلمش بسیار بسیار قابل رصد هست در عرصه حوزه کتاب ادبیات و نقد ادبی، خودش هم از نویسندگان موفقی است و کتاب اخیر او که اسفند ماه سال گذشته بیرون اومده به نام کی جنگ تمام می شود، رمانی که در حقیقت به قلم صادق وفایی است این چند وقت تونسته میان مخاطبان عرض و قربی متفاوت رو پیدا بکنه. صادق وفایی عزیز سلام، وقتت به عشق، خوش آمدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب خرمی عزیز و شنوندگان محترم، وقت شما هم بخیر.
سپاس از حضورت با برنامه تقاطع فرهنگ. تمام قد در خدمتیم، از زبان شما بشنویم چه مهمترین رویدادهای این هفته در عرصه فرهنگ هنر بوده.
خواهش می‌کنم. عرض کنم امروز که 22 خرداد و سال روز درگذشت حمید سبزواری پدر شعر انقلاب،
بله
روش داره در واقع قبل از مرور اخبار یادی از ایشون بکنیم. من سال یادم نیست چند سال قبل از فوتشون بود، سبزوار یه بزرگداشتی برای ایشون گرفته بودم، به عنوان خبرنگار از خبرگزاری مهر اعزام شده بودم، اونجا یه مدتی در خدمتشون بودیم و استفاده کردیم ازشون. به خدمت شما هستم که این هفته ویژگی خاصی که اخبار حوزه کتاب داشتن تعدد خبرهای مربوط به جوایز ادبی داخل بود که حالا من بهشون میپردازم، اما قبل از این دو خبر اگر اجازه بدین دو خبر مهم دیگر مرور بکنم.
تمنم می‌کنم.
خواهش می‌کنم. این هفته مؤسسه خانه کتاب بعد از 27 سال در واقع میتونیم بگیم تعطیل شد یا به پایان راه خودش رسید. این سیاستی که در واقع معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای یکی کردن اون سه در واقع زیر مجموعه خودش داشت و یکی از اونها مؤسسه خانه کتاب بود، روز سه‌شنبه این هفته آقای نیکنام حسینی پور مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب تکریم شدن. مراسم تکریمشون در سرای کتاب مؤسسه خانه کتاب برگزار شد و به این ترتیب مؤسسه خانه کتاب که فعالیتش از سال 72 شروع کرده بود این هفته دیگه به ایستگاه پایانی خودش در واقع به این ترتیب رسید. یک خبر مهمی داشتیم در زمینه اخبار بین المللی بود که رویترز منتشر کرده بود.
بله.
در مورد پرفروش شدن کتاب‌هایی بود در کشور آمریکا که مربوط به این قضیه تبعیض نژادی است، یعنی با توجه به این اتفاقات اخیری که در آمریکا افتاده.
درسته.
کتاب‌هایی که مربوط به سیاه‌پوستان و مسائل تبعیض نژادی در این کشور هستن پرفروش شدن. اما اگر اجازه بدیم من برم سراغ در واقع اون گونه ای از خبرها که این هفته زیاد داشتیم، یعنی جوایز ادبی.
تمنم کنم بفرمایید.
یکی از مهمانان درون استادیوم در واقع مرتبط با همین قضیه هست، از جشنواره داستان کوتاه قرنطینه بیمار که فراخوانش در واقع این هفته منتشر شد با توجه به داستان کرونا هست و برای دانش آموزان سراسر جهان، دانش آموزان ایرانی سراسر جهان و در واقع خارج از کشور هستش که همطور که عرض کردم نخستین فراخوانش منتشر شد.
بله.
این هفته فراخوان ششمین دوره جایزه یعنی جشنواره داستان کوتاه خاتم رو هم داشتیم با محوریت شخصیت پیامبر اکرم که همطور عرض کردم دوره ششمش رو پشت سر خواهد گذاشت. یه تمدید مهلت داشتیم برای شرکت در جشنواره ملی شعر دانشجویی که اولین دورهش رو پشت سر میگذاره. در مورد دیگر جوایز ادبی با محوریت داستان در کشورمون ما این هفته معرفی داوران جایزه فرشته رو داشتیم. جایزه ادبی فرشته در واقع 5 6 سال پیش توسط شهر کتاب فرشته کلید خورد، از دوره سوم یا چهارمش فکر می‌کنم بخش عکس هم بهش اضافه شد و امسال ششمین دورهش رو در می‌ذاره. راهیافتگان در واقع مرحله داوری جایزه ارغوان هم این هفته معرفی شدن، یعنی هیئت داوران از بین 600 داستانی که به دبیرخانه رسیده بود 30 اثر راهیافته به بخش داوری رو معرفی کردن که حالا قرار بین اینها داوری انجام بشه و برگزیدگان معرفی بشن. و دو خبر دیگه هم اگر اجازه بدین من بگم براتون.
کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. پس تیتروار میگم دیگه، نامزدهای بخش رمان جایزه احمد محمود معرفی شدن. جایزه واو یعنی بهترین رمان متفاوت سال که حالا به خاطر کرونا عقب افتاده بود،
بله،
سال 97
بله، بله.
این هفته در واقع معرفی شد. هیئت داوران 16مین دوره این جایزه واو رمان متفاوت سال هم در واقع انتخاب خودشون رو این هفته معرفی کردن.
بسیار عمل. خیلی کوتاه میتونی به من بگی صادق جان که آیا رمانت قرار است که به چاپ دوم هم برسه با توجه به اقبالی که تو این چند وقت صورت گرفته از جنگ کی تمام میشود؟
والا این چند وقته نقدای خوبی روش نوشته،
بله،
شده،
بله.
استقبال کردم، ولی اگر اجازه بدی من اطلاعات دقیقو بعد از ناشر بگم.
بسیار عالی، بسیار عالی. آرزوی توفیق دارم برات. ممنون که با برنامه خود تقاطع فرهنگ همراه بودی.
خواهش می‌کنم.
باشی بیمه. خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار.
آنچه که شنیدید گفتگوی من امین خرمی با صادق وفایی از دبیران فرهنگی خبرگزاری مهر بود که از زاویه دید ایشون با مهمترین رویدادها و اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر آشنا شدیم. تذکار کوچکی رو شهاب داراویان دادن مبنی بر اینکه مراسم تکریم جناب آقای دکتر نیکنام حسینی پور مدیر عامل محترم خانه کتاب که طبق فرمایش جناب آقای صادق وفایی در سرای اهل قلم برگزار شده بود جای دقیق و درستش پژوهشگاه هنر و معماری. از اینکه همراه هستید با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو بی‌نهایت از شما سپاسگزارم و خرسندم که میان تمام شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. برنامه‌ای که به شما تقدیم میشه تقاطع فرهنگ با رویکرد نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون طی یک هفته اخیر. شد نشان میدهد که قرار است وارد بشیم به یکی از بخش هایی که در میان قسمت های مختلف برنامه تقاطع فرهنگ بیشترین اقبال را از سوی شما دوستان عزیز شنونده داشته و بسیار از این مسئله خوشنود و خرسندیم. برای دوستانی که شاید به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوستن عرض کنم که در بخش چهره هفته به مناسبت مهمترین اتفاق و رویدادی که در عرصه فرهنگ و هنر کشورمون به محوریت و نقطه پرگار یکی از هنرمندان، مسئولان، مدیران به وقوع پیوسته از اون دوست عزیز در خواست میکنیم تا با حضور در استودیو بیشتر مبحث مورد نظر رو مورد مداقه قرار بدیم. در صحبت‌های صادق وفایی و همچنین شهاب دارامیان عنوان شد که فراخوان برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی داستان کوتاه قرنطینه بی‌مرز منتشر شده، رویدادی که قرار است دانش آموزان ایرانی سراسر جهان رو به عنوان مخاطبان هدف خود قرار بده. در این راستا میزبانی میکنیم از سرکار خانم مهندس آذر عالی دبیر این رویداد. سکاندار این بحث شهاب دارامیان.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیزم. اینجا در نخستین روزهای اسفند ماه 1398 کشور عزیز ما ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دنیا درگیر بیماری و ویروس کرونا شد و یک ذریع معادلات فرهنگی هنری کشور ما را هم به هم ریخت، چرا که اکثر اتفاقات مهم در کشور ما در دو سه ماه آخر رخ میده در حوزه فرهنگ و هنر. اما این بیماری کرونا باعث نشد که اهالی فرهنگ و اهالی هنر دست از فعالیت‌هاشون بردارن و میخوام بگم برعکس ورزشکارا و فوتبالیستا که هنوز هم اصرار دارن که حاضر نشن در میادین، اما اهالی فرهنگ و هنر از همون روزهای اول دست به کار شدن. جشنواره‌های مختلفی رو داشتیم، اتفاقات مختلفی رقم خورد و یکی از این اتفاقات نیک به نظر من در این روزگار برگزاری جشنواره داستان کوتاه قرنطینه بیمرز بود برای کودکان، که حالا یه سری اتفاقات خاص هم در این جشنواره افتاد که با سرکار خان مهندس آذر عالی هم کلام خواهیم شد.
دانش آموزان دیگه.
بله بله.
گفتی کودکان، گفتم که و خلط مفاهیم.
کودکان و نوجوانان. بسیار. اینجوری بهتره. اصلاحش کنم حداقل.
بسیار عالی.
بزرگوار. سرکار خانم آذر عالی، مجددا خدمت شما سلام عرض می‌کنیم. براتون آرزو موفقیت داریم. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ جشنواره داستان کوتاه قرنطینه بیمرز، من دوست دارم که این رو پله پله بریم جلو و می‌خوام بپردازیم به اون مدرسه مجازی که حالا یکی از ثمرها و یکی از نتایجش برگزاری همین جشنواره داستان کوتاه قرنطینه بیمرزه. یک توضیح بدین در رابطه با این که اصلا چه تفکری پشت این موضوع بود، چه هدفی پشت این موضوع بود که تصمیم گرفتین با سایر همکارانتون دست به کار بشین و این مدرسه مجازی رو راه اندازی کنین و اصلا این مدرسه مجازی چه کارها و چه فعالیت‌هایی رو داره انجام میده؟
بله، خواهش میکنم. خدمتتون عرض میکنم که در مورد مدرسه مجازی تکنولوژی، از نیمه دوم سال 97 به فکر افتادیم به جهت تعطیلی‌های مقطعی که بله. اتفاق میافتاد، مانند آلودگی هوا و یخبندان و بعضن حوادث بله. غیر مترقبه مثل سیل و زلزله. با کارگروه مشورتی داشتیم، گفتگویی داشتیم، گفتیم کاری رو انجام بدیم که گروه دانش آموزی که به حق سرمایه ایران زمین هستن از آموزش در تعطیلی دور نمونن. به خاطر همین این کار رو استارت زدیم و از بهمن 97 کار به شکل جدی کلید خورد و از کارشناسان و دبیران و اساتیدی که در کلیه مقاطع تحصیلی مجرب بودن بله. دعوتی داشتیم و شکلگیری مدرسه مجازی تکنولوژی در قالب مجتمع تحصیلی مجازی با شعار دور از هم در کنار هم با طرحی ساده آغاز شد.
درود بر شما. کی فعالیت ها شروع شد؟ دقیقا تاریخش کیه؟ تاریخ شروع فعالیت ها؟
تاریخ شروع فعالیتمون برای شکل‌گیری این مدرسه مجازی بهمن 97 بود.
یعنی قرار شد که یک مدرسه مجازی رو شما تأسیس کنی تا اگر در دوره‌ای حالا سیلی داشتیم، آلودگی هوایی داشتیم، زلزله‌ای داشتیم، بارندگی داشتیم، بچه‌ها از درس و مشق عقب نمونن، درسته؟
دقیقاً.
بعد این معلماش به چه صورت انتخاب شد؟ آیا داوطلبانه بود؟ کسایی که حالا خودشون میخواستن حضور داشته باشن یا نه شما رفتید یه سری معلم هایی رو که حالا برتر هستن، ممتاز هستن رو انتخاب کردید؟
بله، والا گروه ما اعتقاد بر این نداره که حتما باید برای استارت هر کاری از افرادی که زبان زد هست اسامیشون و جز مشاهیر هستن و کسایی هستن که واقعا شناخته شده ان استفاده بکنه. به خاطر همین ما گفتیم خب داریم کسانی که دبیران مجربی داریم که واقعا گمنام هستن و چون ما دستی بر آستین داریم تو آموزش و پرورش و هر حال میشناسیم، سالها فعالیت هایی داشتی با آموزش و پرورش و همینطور جناب آقای مهندس احسان کشاورز که خودشون جزء کادر آموزش و پرورش هستن، به پیشنهاد ایشون قرار شد که بیایم خودمون یه تعداد از دبیران و اساتید و کارشناسان مجرب این قضیه رو خودمون انتخاب بکنیم و به انتخاب خودمون بیاریم داخل مجموعه، باهاشون جلساتی داشته باشیم، ببینیم که به چه نتیجه خواهیم رسید. ابتدا به ساکن اینجوری کار رو استارت
زدیم. بعد یه نکته دیگه‌ای که برام سوال بود اینه که این مدرسه الان در روزهای که حالا این اتفاقات هم نیفتاده دایر بود، یعنی حالا دوستانی که تو مدرسه حاضر نشدن میتونستن از بحث‌های آموزشی و محورهای آموزشی استفاده کنن یا نه فقط مربوط به اون روزهای تعطیل بود؟
نه، هر زمانی میتونن با عضویت در این سایت آموزشی مدرسه مجازی تکنولوژی که برگرفته از ورچوال اسکول تکنولوژی هست میتونن شرکت بکنن، عضو بشن و از محتواهای آموزشی که از مقطع ابتدایی تا کنکور هست استفاده کنن.
درسته. بعد یه نکته دیگه، الان شاید خیلی از خانواده ها دارن صدای شما رو میشنون خانم مهندس و دوست دارن بدونن که بچه هاشون به چه شکل میتونن از این امکانات و از این شرایطی که شما فراهم کردین استفاده کنن.
بله، خواهش میکنم. برای عضویت به این سایت کافیه که به سایت vstech.ir مراجعه بکنن و اونجا شرایط ثبت نام و عضویت کاملا مشخص هستش، میتونن وارد بشن و عضویت خودشون رو اعلام بکنن.
بعد چه مقاطعی رو اونجا هستش؟
عرض کردم از مقطع ابتدایی تا کنکور.
درسته.
پوشش دادیم.
این مدرسه شروع به فعالیت کرد خانم مهندس، رفت جلوتر تا ما رسیدیم به روزگار کرونا و اتفاقاتی که در این روزها شاهدش بودیم. خیلی از مدارس تعطیل شدن و شما به فکر این افتادید که یک جشنواره داستانی رو برگزار کنید به نام جشنواره داستان کوتاه قرنطینه بیمارزی. کمی هم در رابطه با این جشنواره توضیح می‌فرمایید چی شد اصلا به فکر راه اندازی یک جشنواره در دوران کرونا افتادید برای دانش آموزان و کودکان و جوانان عزیز؟
خواهش میکنم. من جناب آقای دارابیان عرض کنم خدمتون، افتتاح نشده بود که ما به فکر جشنواره افتادیم. ما اومدیم همزمان برای افتتاحیه این سایت جشنواره‌ای ترتیب بدیم که مرتبط باشه با گروه دانش آموزی و ما استارت کارمون رو قرار بودش که برای 15 اسفند ماه انجام بدیم و استارت بخوره و افتتاح بشه. متاسفانه شیوع کرونا که در مملکت ما و سرتاسر جهان رخ داد، نگرشمون رو کلا تغییر دادیم. اومدیم جشنواره رو با یک افق و دیدگاه متفاوت با سایر جشنواره ها انتخاب کردیم و خدمت شما عرض بکنم که ما قبل از هر چیزی این ویژگی کلیدی سامانمون و این مدرسه مجازی تکنولوژی، من هنوز نگفتم، اجازه دارم
بله بگم؟
خواهش میکنم. ما یک سری ویژگی‌های کلیدی داریم توی این مدرسه مجازی تکنولوژی که به صورت اجمالی میتونم یه توضیحات مختصری خدمت شما عرض بکنم که برای خانواده‌هایی که میخوان دانش آموزانشون رو وارد این سامانه بکنن اطلاعات رو داشته باشن، که بخش‌های مختلفی داره مثل مرکز مشاوره اینترنتی که خیلی مهمه. دانش آموزان و خانواده‌ها میتونن به طور کاملا ناشناس سوالات خودشون رو مطرح بکنن تو بخش روانشناسی و مشاوره های تحصیلی و پاسخشون رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت بکنن. البته با این تفاوت که اون مشاور مجربی ما که توی این مجموعه پاسخ این عزیزان رو میده اسمش کاملا قابل رویت هست. و اینکه بخش نمایشگاهی و فروشگاه آثار دانش آموزان رو داریم توی این مدرسه مجازیمون به جهت تقویت بنیه مهارت‌های زندگی این گروه. دانش آموزان میتونن آثار هنری و دستاوردهاشون و کارگاه خودشون رو با هماهنگ مدرسه توی این بخش معرفی بکنن و به صورت اینترنتی به فروش برسونن.
درسته.
که قطعاً هنرسان‌ها و بخش‌های فنی حرفه‌ای بسیار میتونن از این بخش استفاده بکنن. بله خواهش می‌کنم.
بفرمایید اگه نکته‌ای مونده در رابطه با مدرسه مجازی.
بله خواهش می‌کنم. عضویتی که تو سامانه آموزشی مجازی بچه‌ها انجام میدن به راحتی دسترسی دارن به تمامی منابع درسی و جزوات آموزشی، مثل نمونه سوالات امتحانی، آزمون‌های آنلاین و کلاس‌های رفع اشکال به صورت آنلاین و آفلاین و دروسی که توسط دبیران مجرب ما داره مدیریت میشه، چرا که معتقد هستیم که سنجش مداوم یادگیری از موثرترین روش‌های کمک به یادگیری عمیق و پایدار هستش. و بخش دیگه اون بخش کتابخونه مجازی هستش که با عضویت در کتابخونه مجازی امکان دسترسی به نسخه کامل PDF بهترین و بروزترین کتاب‌ها اهم از آموزشی و غیره رو خواهند داشت.
خب این PDF هایی که شما گذاشتین اینا رضایتاش هم گرفته شده، یعنی با رضایت مؤلف و ناشرش هست؟ چون
قطعا این اتفاق افتاده و از اونجایی که بنده خودم 15 سال سابقه ارکان اجرایی نمایشگاه بین‌المللی رو دارم.
بله.
با بسیاری از ناشرها در ارتباط هستم و خودم هم به نوعی به صورت من خودم ناشر هستم. بله. و خدمت شما عرض بکنم که این بخش کتابخانه مجازی خیلی برای بچه ها میتونه پاسخگو باشه برای نیازهاشون. بخش دیگه ای که داریم بخش مسابقات هفتگی هستش که توی این بخش در زمینه‌های مختلف که این رو تاکید میکنم پیوستگی کامل با مهارت‌های زندگی دانش آموزان داره، به صورت هفتگی داریم مسابقات برگزار میشه. بله.
خانم مهندس اگه موافق باشید ما بریم سراغ یک بخش دیگه بشنویم، بعد برمیگردیم با شما در بخش دوم گفتگوی چهره هفته همراه هستیم.
خواهش میکنم.
در فصل نخست گفتگوی چهره هفته شهاب دارابیان گفتگو میکرد با سرکار خانم مهندس آذر، عالی دبیر جشنواره فرهنگی داستان کوتاه قرنطینه بیمرز. بسیار ممنون و متشکرم که همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها. در حال شنیدن برنامه تقاطع فرهنگ هستید، برنامه‌ای که تلاش می‌کنه مهمترین اتفاقات، رویدادها و اخبار حوزه فرهنگ و هنر کشور طی یک هفته رو با نگاهی کارشناسانه به شما تقدیم بکنه. این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، امریکا امریکا ننگ به نیرنگ تو، از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما، خمینی ای امام، نامهای ماندگاری بر ترانه ها و سرودهای آغاز بهمن 57 و پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی در پس خروش میلیونی مردم در برابر رژیم طاغوت و شاهنشاهی بود که این بار در قلم یکی از بزرگترین شاعران تاریخ معاصر کشورمون به رشته تحریر در اومد و ماندگار شد، تا آن حد که امروز از او به عنوان پدر شعر انقلاب هم یاد می شود. زنده یاد عالی مقام حسین آقا ممتحنی، که بسیاری از ما او رو به نام حمید سبزواری میشناسیم. سال 1304 در سبزوار دیده به جهان گشود و آنگونه که پدرش اهل شعر و طبع شاعرانه ای داشت، او نیز بر این نمط استوار شد و از حدود 14 سالگی در حقیقت نخستین آثار قلمی خودش رو در این عرصه عرضه کرد. زندگی پرفراز و نشیبی داشت. بعد از اتفاق سال 32 به ویژه کودتای این ایام مجبور به متواری شدن شد، تا اینکه در نهایت دستگیر شد. یه چند وقتی رو در حقیقت در زندان بود، اما همزمان با پیروزی شکوهمند اسلامی از شغل معلمی خودش و کار در بانک تجارت در حقیقت استعفا داد و تمام هم و غم خودش رو در عرصه فرهنگ و چتر فیروزه‌ای آسمان ادبیات کشورمون برای ماندگار کردن اغلب اتفاقاتی که در طی زندگانی این بزرگوار در تاریخ کشورمون به وقوع پیوست رو میتونیم در بسیاری از اشعار او رصد بکنیم. مجموعه‌ای به یادگار مانده از زنده یاد عالی مقام حمید سبزواری: سرود درد، سروده سپید، سرودی دیگر، تو عاشقانه سفر کن، بانگ جرس و به ننگ آمد دشمن از ماندگارترین اونهاست. اما هرچه که من در این مقال صحبت بکنم شاید کوچک و جیزه‌ای برای نام بلند حمید سبزواری باشه. همراه میشیم با یکی دیگر از نام‌های درخشان قله‌نشین شعر انقلاب، استاد مصطفی محدثی خراسانی. جناب خراسانی عزیز، عرض سلام، وقت بخیر دارم، ایام بکام، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
من هم متقابلا عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خرمی و شنوندگان عزیز.
مهربانی دو عزیز، از زبان شما بشنویم اگر که بخواید معرفی از سیمای فرهنگی جناب آقای سبزواری و منش و روح عارفانه‌ای که ایشون چه در زندگی شخصی و چه در کار حرفه‌ایشون داشتن، شما چگونه